رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 30 تیر ماه سال 91 برابر با 20 جولای 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گفتگویی دارم با مرتضی کمساری از سندیکای کارگران شرکت واحد تهران. به دنبال آن گفتگو با خانم نرگس ساجدی از فعالین حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر علیه جنگ، تحریم و سرکوب دولتی را میشنوید. و در پایان برنامه پیرامون سرکوب و اعدام هموطنان عربمان گفتگوی دارم با یوسف عزیزی بنیتورو، عضو کانون نویسندگان ایران. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو آقای کمساری؟
بله.
سلام عرض شد، عصرتون بخیر. من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
حالتون خوبه؟
زنده و پایدار باشید. من شرمندم، میدونم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
آیا کوتاه امکان صحبت هست؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده و پایدار باشید، ممنون از محبتتون. عرضم خدمتتون، عرض از مزاحمت، جدیدن دادنامه این شعبه 1083 دادگاه مجتمع کارکنان دولت انتشار یافته تو سایت ها.
بله.
که در اونجا شما و آقای نظری و آقای غلام حسینی متهم شدین به تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری. خواستم ببینم اگر امکانش هست، موقعیتی هست که در این رابطه به صحبتی داشته باشیم.
خواهش میکنم، ما در خدمت هستیم. حالا اگر از که مثلا هیچ مشکل نداره، ما چون اطلاعات کامل و جامع هم رو سایت فکر میکنم باشه، هم همه دوستان و پرونده هم تقریبا الان مختومه است، بهش انجام شده. فقط ما یه پیگیری دیگه ای داریم.
بله.
که انشالله به دلیل عدم تطابق جرم با عنوان اعلامی در حال پیگیری هستیم. چون شما خودتون میدونید مداخله در امر وکالت زمانی رخ میده که شما نقضی رو در زمینه وکالت انجام داده باشید یا عملا قانون وکالت از شما شکایت کرده باشن. ولی که متاسفانه در این زمینه یه شرکتی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی به دلیل تضییع حقوق کارگری، ما مدافع کارگرانی که اخراج شده بودیم در ادارات کار، فقط و فقط به این رو ما حتی توی آرامونم خود قاضی هم بهش اشاره کرده، ولی در نهایت اعلام کرده که چون کارت صادر شده، این کارت مضامین تبلیغ هست و مضامین با قدر گفتنی اشاره این هستش که مبالغ کافی صرف شده که نه یک ریال مزد گرفتین از کسی به این مضمون. اگر کسی هم به رضایتمندانه خودش مبالغی رو پرداخت کرده، اون به خاطر مثلا حسن رفتارش به دلیل اینکه بالاخره پس از مثلا یک سال، پس از 6 ماه، پس از 3 ماه با بازگشت به کار برایشون صادر شده و خب این حقی رو که ازشون تعدیل کرده بوده بهشون بازپرداخت شده. از اون حق بازپرداختشون خودشون صلاح دونستن مبلغی به عنوان حق و زحمه دادن. این به این معنی نبوده که ما بخوایم بگیم ما محق بودیم به این حتما گرفتن این، نه، هر کسی که طلبه بوده و به قول ما گفتنی به صورت اون ارق کاری حساب کرده اومده گفته آقا به خاطر این لطفی که در حد ما شد خوشحال شده دوست دارم در شادی من سهیم باشید، انقدر مثلا برای شما حالا مثلا 50 تومان 100 تومان حالا هر چقدر دادن اون به این مضمون بوده اگر مبلغی باشه، ولی که من تا به امروز که مبلغی از هیچ کس دریافت نکردم، ولی در نهایت نزدیک 35 روز در زندان فقط به عنوان تحقیق ما رو نگه داشتن که در نهایت رو گفتیم آقا این 35 روز آخه بر چه مبنایی چه اصولی، ما هم به اصطلاح ضمانتمون افرادی بودن هم سند بود همه چی آماده بود که ما بیرون باشیم، ولی فقط و فقط به خاطر اینکه یک اراده بر این باشه که افراد نرن دنبال این که این کار پیگیری سنتی کارگیر انجام بدن خاطر این انجام ندن.
آره. بله ممنون از این توضیح هم گویا هم به همشیبا. بعد آیه کارساری آیا امکان هست که در موقعیت قرار بگیری که صدای کمتر بیاد؟
من ببخشید من چون توی میدون هستم در حال خرید مرغ و
فرمودین در کجا هستید آیه کارساری؟
در یکی از میادین میدون تره‌بار از این مرغ 4300 مثلا دولتی در حال گرفتن یه صف طولانی بسیار عجیبی داره، اینکه مردم یکو یه دفعه درگیر میشن یه تهاجمی به هم دیگه میکنن اینه که اولا من صدای شما رو بعضی وقتا نمیشنوم. هم میفرمودید
پس خواهش میکنم پس اتفاقا الان مسئله مرغ قیمت مرغ و گرانی مایحتاج عمومی بسیار حاد شده، خواستم مشاهدات خودتون از همون میدان از این صف مرغ که در واقع بار در آورده بفرمایید.
الان با توجه به شرایطی که وجود داره یه چیزی حدود حداقل من بگم 2000 نفر آدم برای 1 تن مرغ ایستادن، در نفری نهایتاً 3 عدد یا 2 عدد مرغ برسه با چه جنگ و دعوایی که در نهایت مثلا به کتککاری و دعوا و خوش و بدبیرا و اینا میرسه، ضمن این که پلیس حتی وارد شد به این مضمون که زیاد نظارت داشته، وقتی دید حجم نفرات زیاده و حجم مردم زیاده اصلا منصرف شد نسبت به موضوعش و بنده خدا گذاشت رفت. اینی که علی عالم هنوز من روند منطقی نمیبینم از این موضوع چرا باید که در مملکتی که تمام امکانات زیرساختیمون هست، یعنی چیزی نداریم که به این مسائلی درش وجود نداره، فقط یک سوء مدیریت هست که به این مسائل دامن میزنه و مشکلات این چنینی ایجاد میکنه، مردم رو در نگرانی و در فقه فراوان قرار میده. نزدیکی ما رمضان که داره میرسه میبینید، چون بالاخره میزان ما رمضان میدونید که باید به قول ما گفتنی کاهش به قول ما گفتن طرف عمومی باشه، ولی برعکس در جامعه عمومی اسلام ایران این افزایش روند سعودی رو داره که این روند سعودی متاسفانه در یک دامنه بزرگی برای اشخاص کم درآمد ایجاد میکنه، بالا پایین بودن قیمت ها. شما میدونید امسال وضعیت مرغ، وضعیت گوشت، وضعیت اصلا کلیات مقنر گفتن اقلام اساسی اون روند طبیعی رو طی نکرده. حالا دلایل خاصش به چه صورت هست این رو باید از اون بزرگانی که در این زمینه تبحر دارن و خاصه موضوعشون متوجه این موضوع سیاست گذاری هایی که در این زمینه سیاست بازی هایی که در این زمینه انجام میشه اینها باید بررسی بشه که تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده.
البته اونایی که در واقع در مسئولیت امور قرار گرفتن ادعا بر این بوده که نه گرانی هست در اینجا نه بیکاری هست و بله همه چیز گل و بلبل هست در این مملکت.
بله این که بله شما ما اینجوری که الان میبینیم اولی بیکاری که بیداد میکنه در زمین نرخ بیکاری. شما وقتی که جوانان ما در اگر ما هر شغلی رو بخوایم به عنوان شغلای غیر پایدار رو بخوایم به عنوان شغل محسوب کنیم، بله ما جوان بیکار شاید آماری محدود باشه، ولی وقتی به شغل پایدار و اساسی که دغدغه‌ای که جوان رو از این موضوع در بیاره بخوایم بررسی بکنیم، می‌بینیم هیچ شغلی وجود نداره عملا و جوانان ما این دغدغه اساسی رو دارن به دلیل وجود اون پیمان ها اون شرایط غیرقانونی و عملا این افراد ما میبینیم که این موضوعات هستن. الان یک راهکار چیزی که وجود داره، من فکر میکنم که باید که به یه شرایطی برسیم که با قولن گفتن کارگران ما، مردم ما به یک آگاهی برسن که بتوانن شرایط رو به صورت منطقی و قانونمند انجام بدن. ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور قسمت‌های مختلف، من میگم قسمت‌های مختلف به خاطر اینکه صنوف رو من یک قسمت میدونم، تعدد احزاب وجود نداره، به خاطر همین امکان ابراز عقیده وجود نداره، افراد نمیتونن اونجوری که باید و شاید از عقیده خودشون دفاع بکنن، از خواسته خودشون دفاع بکنن آزادانه بدون دغدغه. این همه مسائلیه که در حال حاضر جامعه ایران رو در بر گرفته و متاسفانه یک روند نزولی رو ما شاهد هستیم در زمینه رفاه اجتماعی.
آقای کامساری به بهترین وجهی و گویاترین وجهی در واقع وضعیت رو گفتید. حالا چون در سطح مرغ هستید، زمینی که آرزو میکنم حتما مرغ گیرتون بیاد، فقط پرسشم اینی که از این فرصت استفاده کنم یا به نوعی سوء استفاده، مردم در مورد این گرانی ها اینها را چقدر ربط میدن به تحریم های اعمال شده یا همین قطع یارانه ها؟
ببینید قطعا همه مردم به این ظرافت و به این شرایط هستن ببینید در آقای بسنگی دعوا و جدل دارن، ضمن این که همه این افراد هم این موضوع که به هر حال سیاست های اشتباه دادن به این موضوع از جمله اون وجود تحریم بسن فشار اصلی و اساسیشو به قشر درآمد و به قشر پایین دست مردم وارد کرده که ما متقویان همه این موضوعات در حال به صراحه از زبان مردم میشنویم و همه در این زمینه اذعان دارن به این موضوعات. ما در خدمتتون هستیم.
آیه کمساری، من بسیار از شما متشکر هستم و ممنون از این اطلاع رسانی شما. امیدوارم در یک موقعیت دیگر بیشتر با شما گفتگو داشته باشم. برای شما آرزوی سلامتی دارم، در این حال که واقعا آرزو میکنم که حتما امروز مرغ گیرتون بیاد.
فعلا با این شرایط انقدر سر کلام دیگه دارن میزنن من شرمندم، ولی در نهایت انشالله که ما این شرایط رو جایگزین شرایط بهتر بکنیم. این نمیتونه باشه مگر اینکه مردم خواسته های خودشون رو به صورت آزادانه به صورت کاملا دموکراتیک اعلام بکنن، بتونن ابراز بکنن، بتونن اگر حقی رو برای خودشون متصور قانون اساسی براش متصور شده بتونن آزادانه اون رو مطالبه بکنن، درگیر مسائل امنیتی و مسائل انتظامی نشند. ما متاسفانه این رو در کشورمون شاهد هستیم که به کوچکترین شرایطی مسائل امنیتی رو در این زمینه اجرا میکنن و افراد بعد بسیار درگیر مسائل امنیتی میشن، انتظامی میشن، جوابگوی خیلی هست. بعد به دلیل همین عدم وجودی که در زمینه مسائل کارگری وجود داره، من حالا بیشتر چون حوزه کار این کارگریه در زمینه کارگری صحبت میکنم،
بله.
کارگره ما دغدغه بسیاری دارن، مشکلات فراوان، مسائل از این دست زیاد هست. باشه یک زمانی که انشالله با آگاهی رسیدن افراد با تلاش مجامع مختلف بتوانیم به اون آرمان های انسانی نزدیک و نزدیکتر بشیم. تلاش ما هم به عنوان آحاد این جامعه اینه که این شرایط ایجاد بشه، انشالله که این شرایط ایجاد بشه و ما بتونیم به بهترین وجه زندگی آبرومند انسانی دارای شرایط ویژه رو برای کلیه خانواده های ایرانی و جهان ما خواستاریم، فقط ایران نیست، در تمام نقاط، در تمام دنیا، در تمام انسانیت، انسان بودن رو ما تبلیغ بکنیم و بها بدیم. و به هر حال هزینه هم داره ایجاد انسانیت، ایجاد برابری، ایجاد خواستهای عمومی که برای همه هست، پایه همه اصول میشه منشور حقوق بشر که برای همه هست. ما این رو بایستی که واقعا بهش عرض بنهیم، انشالله که بتوانیم کمک کننده باشیم، همراه همه مردم ایران قرار بگیریم. من در خدمت هستم.
درود بر شما آقای کمساری، به امید روزی که انسان شأن و کرامت جایگاه واقعی خودش را در جامعه ایران به دست بیاره. من برای شما آرزوی موفقیت دارم آقای کمساری.
خواهش میکنم بزرگواری، ما در خدمتتون هستیم.
زنده و پایدار باشید، به امید گفتگویی سر فرصت.
من خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار شما.
در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن، که شقایق از دل سنگ فراز رایت خون به جنون سلاقت فخری کوسار بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخ دیده بکشا به انتظار بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخ دیده بکشا به انتظار بشکن، نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویه روزگار بشکن، شب غارت تکتالان همه صبح بکند سایه، تو به آترم چیز سایه یه دیستا بشکن، چه برو کسی ریایه توی پای توی جا، تو دخیشتن بلون آتفه قطار بشکن، سر آن ندارد امشب که برای دافتابی تو خود آفتاب خود باشو.
در مخالفت و مقابله با جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی، حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها در برلین چندی پیش دومین گردهمایی عمومی خود را تحت عنوان محاصره شده از هر سو، مردم ایران در محاصره سرکوب دولتی، تحریم‌ها و خطر جنگ برگزار کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی، یکی از فعالین و شرکت کنندگان این جلسه. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم ساجدی.
سلام آقای روشن، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو ندا.
خانم ساجدی، به عنوان اولین پرسش، این حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها چه هدفی را دنبال میکنه؟ بنا به چه ضرورتی تشکیل شده؟ مثلا پروسه تشکیل این حلقه چه بوده؟
میخواین خب اول میتونم از پروسه تشکیلش شروع کنم و بعد
بفرمایید.
در واقع یک چند ماه پیش دولت آلمان یک سری زیردریایی که قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای رو داشتن به اسرائیل داد و طی این اتفاق که افتاد، یک سری از اسرائیلی جوان اینجا جلوی سفارت اسرائیل تجمع کردن بر ضد این مسئله و بعد این گروهی که خیلی در واقع یک دفعه، یعنی گروه از قبلی هم نبود که سر این ماجرا اتفاق افتاد، از اسرائیلی های جوانی که در واقع معترض به دولت خودشون هم هستن، به این فکر افتادن که خب سر مسئله جنگ و کلا نظامیگری اسرائیل، خب الان مسئله ایران هم که مسئله اوله، شروع کنن با ایرانیای جوان ارتباط بگیرن، ببینن میشه کاری کرد یا نه، که شروع کردن طریق در واقع شبکه‌های دوستیشون و ارتباطیشون یه سری ایرانی‌ها پیدا کردن که منم توی اون در واقع پروسه باشون آشنا شدم. ما شروع کردیم جلسه گذاشتیم با هم. خب جلسه اولیه خیلی طولانی و خیلی سخت بود، چون که خیلی از در واقع دیدگاه‌های مختلف نسبتاً می‌اومدیم و تا حالا هم خب با هم کار نکرده بودیم، تا اینکه تصمیم بر این شد که یک تظاهر با کارمون رو با یه تظاهرات شروع کنیم، در واقع بعد ببینیم که اصلا چجوری میخوایم ادامه بدیم به صورت واقعا یک گروه یا نه. که تظاهراتمون روز 5 مای بودش که خیلی هم خوب بود، یعنی جمعیتی که اومده بود نسبت به اینکه ما یه گروه جوان هستیم و آلمانی هم نیستیم نمیشناختنمون، ولی خیلی جمعیت نسبتا خوبی اومده بودن.
خب و سرجدی عذر میخوام، این تظاهرات در چه رابطه بود؟ در اعتراض یا در چه موردی بود؟
ما تو اون جلسه بحثی که داشتیم در واقع مسئله که اگه اسم ما هم اسم کاملمون هستش، حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر ضد جنگ، تحریم ها، اشغال فلسطین و سرکوب دولتی، اسم کاملمون اینه، یعنی این چهار تا چیز رو، جنگ، تحریم ها، اشغال و سرکوب دولتی رو ما آوردیم و این دلیل داره. چون ما تو اون بحثایی که داشتیم بیشتر چیزمون این بود که ما اگر مخالف جنگیم و اگر مخالف نظامیگری هستیم، بیشتر به خاطر اینه که ما کنار مردم وای میستیم، ما طرف هیچ کدوم از این دولت ها نیستیم و این خیلی واسه همون مهم بود که اینو چجوری بیاریم روی کاغذ و حالا وبلاگمون الان که دیگه کاغذ، که اینو نشون بدیم که ما کنار مردم نیستیم. اگر مخالف جنگیم و به همین علت هم اتفاقا مخالف تحریماییم، چون تحریما بیشتر فشار دارن روی مردم میارن و در واقع حکومت رو یه جوری حتی قوی تر میکنن، اینو به خاطر این چهار تا چیز خیلی مهم رو باسم بیاریم. تظاهراتی که ما داشتیم هم با همین چیز بود، یعنی عنوان تظاهرات بر همین بود، گروهی از ایرانی و اسرائیلی ها بر ضد جنگ و تحریم ها، و خب به هر حال ضد جنگ بودنش یه مقدار غالب شد در اون ستای دیگه، ولی ما تو هر متنی که نوشتیم توی بیانیه که روی وبلاگمون هم هست این چهار تا رو به طور خاص باز کردیم و نظرمون رو گفتیم راجع بهش.
بله، و چه اهدافی را در واقع دنبال میکنید و چه اقداماتی را در پیش رو دارید، در برنامه خودتون دارید؟
ما خب واقعیتش اینه که در واقع چون در آلمان زندگی میکنیم و تو ایران نیستیم یا توی اسرائیل نیستیم، بهترین کاری که میتونستیم بکنیم و جز اهدافمون در واقع قرار دادیم، ما بیشترین چیزمون ارتباط با گروه های آلمانی ضد جنگه، چون که در واقع گروه های که در اینجا هستن بر ضد جنگ، گروه های آلمانی، خیلی پیچیدگی های مسئله نفهم، یعنی یا مثلا راجب دولت ایران سکوت میکنن وقتی که بر ضد جنگ حرف میزنن، در واقع اون شوفه میکنن جنگ بر ضد ایرانه، و یا از اون ور خب مثلا توی آلمان هم مسئله اسرائیل به حال مسئله حساسه، نسبت به دولت اسرائیل سکوت میکنن، و ما میخواستیم این در واقع این مسئله رو توی این جامعه که اندام توی زندگی میکنیم و گروه های ضد جنگ هستن که فعال هستن بشکنیم و یک صدای سومی در واقع به وجود بیاریم، چون که ما فهم میکنیم که راه حل قضیه قطعا از هیچکدوم از این دولت ها نیست و اینا تقریبا حتی شبیه هم هستن خیلی ساختارشون، دولت ایران دائم سرکوب داره میکنه مردم و مردم اونجا زندان میرن، کشته میشن، شکنجه میشن، و از اون طرف هم دولت اسرائیل هم با آپارتایدی که ضد فلسطینی ها درست میکنه و بعد با سیاست های اقتصادی که اخیرا خیلی هم در حال تظاهرات برزدش بوده برزد خصوصی سازی و اینا، این دولت ها دارن از این چیز جنگ واسه منافع خودشون دارن استفاده میکنن توی کشور واسه سرکوب بیشتره مردم، و ما در واقع میخواییم این صدای سوم بگیم که ما کنار مردم وایسادیم و این واسه همون مهمه، به خاطر همین ضد جنگ هستیم. خب ضد جنگ بودن یک بخشای چیزی داره که خب طرفدار صلح بوده اینا، ولی یک مسئله دیگه هم هست، اینکه ما ضد جنگیم چون طرفدار مردمیم، یعنی اینو ما خیلی خواستیم که در واقع پررنگ نشون بدیم و هدفمون اینه بیشتر که توی گروه های صلحی که ضد جنگی که اینجا هستن این گفتمان رو در واقع کمبودش احساس میکردیم و میخواستیم که اینو پررنگ تر بکنیم. بعد در ادامه اون تظاهرات که خب خیلی به هر حال موفق بود، ما یه سری برنامه بعدیمون 3 برنامه بحث و دعوا سخنرانی و بحث بود که اولیش برگزار شد در مورد ایران بود و بیشتر هم راجع به خب تحریم ها، چون خیلی سوال از ما میشد که شما چرا فکر میکنین که تحریم ها به مردم فشار میان و غیره، ما بیشتر بحثمون راجع به تحریما بود. اون جلسه سخنرانی بحث که اونم استقبال خوبی شده بود. جلسه دوممون همین یک شنبه است که در مورد در واقع نقش آلمان در نظامیگری در منطقه است با فروش اسلحه و تسلیحات جاسوسی و به در واقع به دولت‌های مختلف، از طرف به اسرائیل و از اون طرف به عربستان تا چند سال پیش به ایران، و روی این که در واقع دولت آلمان خیلی این کار میکنه و این نظامیگری در منطقه نقش داره توش، ولی از طرف دیگه این مسئله خیلی توی مثلا رسانه‌های آلمان نمیاد. ما جلسه دوممون در واقع در مورد این موضوع یک فعال ضد نظامیگری آلمانی دعوت کردیم واسه سخنرانی. جلسه اولمون خودمون سخنرانی میکنیم از اعضای خود گروه، و جلسه سوممون هم راجع به اسرائیل، در واقع چجوری اسرائیل، دولت اسرائیل داره از مسئله جنگ و تهدید جنگ استفاده میکنه واسه سرکوب مردم و فلسطینی‌ها کلا در کشورش.
خانم ساجدی، اشاره کردید به جلسه اول که پیرامون مسائل ایران بود در واقع و تحریم ها. بفرمایید تم اصلی صحبت ها یا محورهایی که در اون مباحثاتی که در اون بوده از چه قرار بودن؟ سخنران ها یا سوال هایی که از سخنران ها می شد در این جلسه، آنها بیشتر پیرامون چه موضوعی بودن؟
اون جلسه در واقع بحث ما اول، ما سه بخش در واقع سخنرانی داشتیم. بخش اول و دوم بیشتر راجع به یک تاریخچه از وضعیت سیاسی و ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بعد از انقلاب در 30 سال گذشته بودش که در واقع یک تصویری به شنونده ها بده که کلن اگه نمیدونستن که چه جوریه ساختار سیاسی و اقتصادی و اینکه بعد از طرف جنبش‌های اجتماعی سیاسی که اونجا بوده این همه سال و سرکوب شده. و بخش آخر، بخش اصلی، راجع به تحریم‌ها بود، یعنی بیشتر با اون بک‌گراندی که ما دادیم از اون توضیح راجع به ساختار و بعد از اون طرف جنبش‌ها در مقابلش می‌خواستیم ببینیم که خب، یعنی در واقع می‌خواستیم بیشتر روشن کنیم که چرا ما مخالف تحریم‌ها هستیم. بخش تحریم‌ها در واقع تیتر اصلی تحریم‌ها از اون بخش سخنرانی ما بود، جنگی بین در واقع امپایر، امپریال و دیکتاتور. چون که ما بیشتر می‌خواستیم بگیم تحریم‌ها یک جنگیه بین یک دولت دیکتاتوری و از اون طرف دولت غربی که می‌خوام فشار بیارم به ایران، و این وسط مردمن که زیر فشار این در واقع دعوا و جنگ دارن خرد میشن. و با در واقع بحث خب برنامه هسته‌ای ایران اول شروع کردیم بحثو که در واقع به طور دقیق از کی شروع شده، چجوری بوده و اینا، و البته تاکید هم می‌کردیم که ما مخالف چیز هسته‌ای ایران هستیم، همونطور که مخالف کننده هسته‌ای تو هر کشور دیگه هستیم. یعنی ما دفاع نمی کنیم از حق ایران به داشتن چیز هسته‌ای، ولی همونطور که تو آلمان هم دفاع نمی کنیم. ولی خب توضیح دادیم که در واقع این برنامه چجوری شروع شد. آمریکا اول اومد قبل از انقلاب با در واقع کمک کرد به شاسی اون برنامه هسته‌ای اتم برای صلح اسمش بود، که در ایران هم که از کشورش به شروع کردن. و بعد خب این که اصلا این سیل کجا رفت، که اصلا بعد از انقلاب چی شد، چه تغییراتی شد، چند سال اصلا متوقف شد و بعد دوباره شروع شد، و یه دیدی نسبت به این مسئله دادیم اول صحبت‌ها. و بعد خب بیشتر راجع به بحث اقتصادیش که الان این تحریم‌هایی که در واقع شروع شده که چی هستن از طرف اروپا و آمریکا، دقیقاً چطور دارن فشار میارن به زندگی مردم، تاثیرش روی زندگی زنان، بچه‌ها، کارگران، حتی گروه‌های سیاسی که هستن، گروه‌های دانشجویی، که چطور اتفاقا به خاطر این وضعیت خیلی استرادی که اسمش رو استرادی میذاره دولت سرکوب میشن، و از اون طرف از اقتصادی فشاره که به مردم میاره. سوالی که شد خب نسبتا خوب بود، یعنی من احساسا این بود که ما تونستیم این چیزو در واقع توی ذهن کسایی که اونجا نشسته بودن یه جوره یا حداقل به فکر بندازیمشون. ولی خب یکی دو تا سوال هم شد که خب تحریم‌های خوبی هم هست، یعنی همه تحریم‌ها بد نیستن، مثل تحریمی که مثلا یه سری عده‌ای نمیتونن مسافرت کنن، کسایی که جزء سپاه پاسداران هستن یا رده‌های بالا یا توی قتل زنجیره‌ای شرکت داشتن. ما گفتیم ما مشکلی با اون بخش تحریم‌ها نداره، ولی بخشی که الان این چند سال شدت پیدا کرده کاملا جنبه اقتصادی داره و خیلی فراتر از اونه، مثلا که الان با نفت و اینا که دیگه خیلی دزشه.
یعنی به نظر شما از دید همین حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها، اگر عنوان کاملش رو بتونم بگم، بر ضد جنگ و تحریم ها و اشغال و سرکوب دولتی، تبعات و آثار این تحریم ها در واقع دولت سرکوبگر ایران را تقویت میکنه و فشار را بر روی مردم هست و گلوی مردم را میفشاره؟
بله دقیقاً، یعنی اون بخشی هم که در واقع ما فکر می‌کنیم چطور خب داره دولت و حکومت رو تقویت می‌کنه، به خاطر اینکه در واقع بیشتر قدرت اقتصادی دست سپاه پاسدارانه که اینا وقتی که تحریم ها زیاد میشه با در دست گرفتن در واقع مافیای بازار سیاه خیلی میتونن استفاده بکنن. همونطور همون اتفاقی که واسه عراق افتاد، در واقع صدام اصلا توی اون 10 سال 12 سال تحریما وضعیتش تضعیف نشد توی کشور، اتفاقا خیلی تحکیم شد وضعیتش، چون که از طرف مردمی اصلا که توی فشار اقتصادی هم وحشتناک دیگه نه وقت و نه انرژیشو دارن که اونقدر مبارزه کنن، و از طرف دیگه وقتی شرایط جنگی و شرایط اینطوری اضطراری هست، دولت خیلی راحته، حکومت در واقع خیلی راحت‌تر سرکوب میکنه به اسم دشمن خارجی و غیره، و از اون طرف اون بخش اقتصادیشه که اون بازار سیاهی که میفته دست به کسایی که در قدرت هستن، یعنی اونا خودشون صدمه ای نمیبینن، اتفاقا سود میبرن از این فشارها، ولی خب مردمن که دارن صدمه میبینن.
خانم ساجدی، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون آقای روشن، منم خیلی ممنونم که این فرصت رو دادین به من که صحبت بکنم، و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم.
زنده و پایدار باشید و به امید گفتگوهای بیشتر.
خیلی ممنون.
به دنبال اعدام جنایتکارانه 4 تن از شهروندان عرب ایران، برادران حیدریان، طاها، عباس، عبدالرحمن و علی نعامی شریفی، بار دیگر شاهد صدور حکم جنایتکارانه اعدام برای 5 تن دیگر از فعالین فرهنگی و مدنی هموطنان عربمان هستیم. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف، عضو کانون نویسندگان ایران و دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بنی‌طرف.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو ندا.
آقای بنی‌طرف، به عنوان اولین پرسش پیش از پرداختن به مسائل دیگر در رابطه با حکم اعدام 5 تن از فعالین فرهنگی و مدنی بپرسم از شما، آخرین اطلاعات در این رابطه از چه قرار هست و اتهام وارده به این عزیزان چی هست؟
بله، ببینید، هنوز مدتی از اعدام اون 4 تن شهروند عرب اهوازی نگذشته بود که البته 3 تن از آنان برادر بودن، همون جوری که شما گفتید، هنوز مدتی نگذشته بود چون اینها را در 18 ژوئن همین امسال 2012 اعدام کردند، که محاکمه شماری دیگر از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی خلق عرب در بیدادگاه های شهر اهواز انجام شد. تا اونجایی که اعلام شده و ما شنیدیم، حکم اعدام برای 5 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی فرهنگی خلف‌آباد، شهر خلف‌آباد صادر شده، که البته همون گونه که عرض کردم محاکمه اینها در اهواز در مرکز استان صورت گرفت. یکی آقای هاشم شعبانی هست که 31 ساله، متأهل، فوق لیسانس علوم سیاسی، دبیر دبیرستان‌های خلف‌آباد، که ایشون طی مدت زندان که حدود بیش از یک سال هست اینها در زندان هستند، این پنج نفر، ایشون با آب جوش شکنجه شده و به علت وضع بد مالی وکیل هم نداره. دوم مهندس محمد علی اموری، 34 ساله، مجرد، مهندس شیلات از دانشگاه صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه دانشجویی التراث، که این هر دو تن، یعنی هاشم شعبانی و مهندس محمد علی اموری، در 27 بهمن 89 دستگیر شدند. سوم مهندس هادی راشدی، 38 ساله، مجرد، فوق لیسانس شیمی، دبیر دبیرستانهای خلف‌آباد، که در 9 اسفند 89 دستگیر شده. ایشون بر اثر شکنجه لگن خاصرش را شکستند و مداوا هم نشده و البته وکیل داره. چهارم سید جابر آلبوشوکه، 27 ساله، متأهل، کارگر سنگبری، یعنی ایشون در کارگاه پدرش، در کارگاه سنگبری پدرش کار میکرده. روز دستگیری 22 اسفند 89، سید جابر آلبوشوکه بر اثر شکنجه 10 کیلو از وزنش را از دست داده طبق گفته بستگانش. پنجم سید مختار آلبوشوکه، 25 ساله، مجرد، که هنگام دستگیری با برادرش در 22 اسفند 89، یعنی همراه برادرش سید جابر آلبوشوکه، در یک روز در 22 اسفند 89 دستگیر شدند. ایشون در اون هنگام مشغول خدمت سربازی بوده. سید مختار آلبوشوکه بر اثر شکنجه حافظه‌اش را از دست داده. بعد نفر ششمی هم هست که رحمان اساکره نام داره، 37 ساله، متأهل، فوق لیسانس جامعه شناسی، دبیر، که در 26 بهمن 89 بازداشت شده. ایشون البته به حکم 20 سال زندان گرفته اگر اشتباه نکنم، بله، و در واقع حدود 6-7 ماه پیش هم پسر ایشون به نام حامد عساکره، پسر همین رحمان عساکره، توسط خودرو سپاه پاسداران به زیر گرفته میشه و کشته میشه برای فشار بر همین زندانی سیاسی آقای رحمان عساکره. این 5 مورد اعدامی و مورد ششم حکم زندان توسط قاضی محمد باقر موسوی صادر شده و قرار بره به دادگاه تجدید نظر و از اونجا بره به دیوان عالی کشور. منتها چیزهایی که در واقع به سایت‌های وابسته به محافل اطلاعاتی در اهواز منتشر کردن نشانگر اینه که این دستگاه‌های جهنمی برای روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی مردم عرب نقشه‌های شیطانی و نقشه‌های قتل و اعدام کشیدند. به این شکل که چندی پیش سایتی به نام خوز وبلاگ این نوشته بود که ما باید انتقام کشته شدگان انفجارهای سالهای پیش را از اینها بگیریم. یعنی این در واقع شگرد دستگاه‌های امنیتی هست که در واقع کارهای خشونت آمیز را که در گذشته، حالا در سالهای 84-85 انجام می گرفت، با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و سیاسی و فرهنگی در واقع این نخبگان عرب که همگی تحصیل کرده با تحصیلات بالای مهندسی و فوق لیسانس و اینها هستند، اینها را با هم قاطی می‌کنه دستگاه اطلاعاتی در تبلیغات خودش، در سایت‌های خودش، در حتی در تلویزیون پرس تیوی که این در واقع تلفیق را انجام میده تا به مردم بگه، به خارج و داخل بگه که اینها همگی از یک قماشند و همه مثلا طرفدار خشونت هستند، در صورتی که این گونه نیست. ما این جوانان، این شهروندان عرب را میشناسیم و میدونیم که اینها کار مسالمت آمیز میکردند و اصلا خودشون هم گفتند، یعنی در همین نواری که توسط اون چهار تا اعدامی پر شده و درس پیدا کرد به خارج، خودشون خطاب به آزادگان جهان، به سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری و سیاسی خارج گفتن که ما در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کردیم و این پلیس بوده که این تظاهرات مسالمت‌آمیز را به خشونت می‌کشونده تا بهانه بگیره و فعالان و جوانان عرب را به مسلخ بکشه. این کار همیشگی پلیس است.
آیه بنیتورو، اشاره به گفته آیه علی شریفی کردید که در 18 ژوئن، در واقع 29 خرداد اعدامش کردند. پیش از اعدام در همون ویدیویی که انتشار یافته گفته مطالبات ما مسالمت آمیز بود و خواستار رسیدن به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ملت خود بودیم، اما به اعدام محکوم شدیم. پرسش اینه که با وجود این حقیقت که در واقع خود رژیم همین را میدونه و با اتهامات کذب چنین احکام شداد و غلاظی را صادر میکنه، دلیل این امر چی هست به نظر شما؟
ببینید، قبل از این که به این پرسش شما پاسخ بدم، بگم که بعد از درز این نوار، همکنون همه زندانی سیاسی عرب در زندان کارون که بزرگترین زندان استان هست و در اهواز قرار داره، همه اینها را به بازجویی دوباره کشوندن و از همه در واقع تحقیق و بازجویی کردن که این نوار چجوری پر شده و چجوری به خارج از زندان فرستاده شده. و همکنون 3 از زندانیان سیاسی، میدونید که در واقع اکثریت زندانیان سیاسی اهواز در زندان کارون عرب هستند، حدود 90%، شاید بیشتر از 90% عرب هستند، و اکنون 3 از اینها را به نام مهندس غازی حیدری، ناظم برهی و ناصری را اصلا از بند عمومی خارج کردند به اینکه و این اتهام در واقع خارج کردن نوار را به اونها زدند و اینها در وضعیت دشواری در زیر شکنجه هستند، زیر شکنجه دشخیمان هستند، بخصوص آقای مهندس غازی حیدری که من میشناسم، انسان مسالمت جو، انسان با فرهنگ، پژوهشگر هستش. به هر تقدیر این را فقط میخواستم تذکر بدم. و اما اینکه چرا رژیم اینجوری برخورد میکنه، رژیم در تظاهراتی که در روز در واقع 14 آوریل 2011 به مناسبت سالگرد قیام ملت عرب، یعنی 6 سالگرد قیام ملت عرب، قیامی که در 15 آوریل 2005 انجام شد، در 14 آوریل 2011 در واقع تظاهراتی انجام میشه در شهرک ملاشیه در غرب اهواز که در واقع اونجا شب هنگام هم صورت میگیره و پلیس حمله میکنه. در نتیجه یکی از افراد پلیس کشته میشه و 3 مجروح میشن. قاتل پلیس هم مشخص نیست، یعنی حتی گفته میشه که اینکه پلیس خودش به تظاهرات مسالمت آمیز مردم ملاشی، مردم عرب حمله کرده، اون تظاهرات مسالمت آمیز بوده، منتها در اثر تیراندازی پلیس گویا تیری به این افسره هم میخوره و کشته میشه. در نتیجه روز 20 آوریل 2011 میرن سراغ این 3 برادر و دوستشون آقای شریفی و اینها را دستگیر میکنند، چون میدونستند اینها 4-5 بود فعال بودند و همیشه در تظاهرات ضد رژیم شرکت میکردن، میخواستن این تهمت را به اونها بزنند و اونها را ریشه‌کن بکنند، اونها را نابود بکنند. وگرنه اگر رژیم راست میگه، این دادگاه محاکمه اینها را نشون بده، چون اینا در دادگاه منکر همه چیز شدن، همون جور که در نوار هم گفتند و تأکید کردند که ما نکشتیم، ما کار خشونت‌آمیز انجام ندادیم. در نتیجه رژیم تمام کارهاش را به طور مخفی و سری انجام میده، به دلیل اینکه به دلیلی برای محکومیت اینها نداره، فقط میخواد انتقام بگیره. این نوعی انتقام در واقع انتقام نژادگرایانه است به نظر من، یعنی جرمی که ممکنه در تهران ما بارها شاهد بودیم، جرمی که در تهران ممکنه 10 سال 15 سال 20 سال براش به زندان ببرن، در مورد عرب ها دوبل میشه در واقع اون محکومیتش، یعنی محکومیتی که 15 سال در تهران هست ممکنه در اهواز اعدام منجر بشه، همونجور که در مورد محمد کعبی در شوش رخ داد. اون فقط به اتهام شعار نویسی بر روی دیوارها و تظاهرات در شهر شوش دستگیر شد و او را کشتند و به خانوادش اعلام کردند، در صورتی که در تهران خیلی از حزب‌ها مخالفت کردند با شرکت در انتخابات مجلس و تحریم کردند و خب کسی چیزی به اونها نگفت، یا حد اکثر به اونها تذکری داده شد یا حتی مثلا بازداشت شدند. ولی اینجوریه، یعنی در واقع برخورد با ملیت‌های غیر فارس و به ویژه عرب‌ها که پس زمین‌های نژادگرایانه و راسیستی هم وجود داره نسبت به اونها در ایران، این برخوردها شدیدتره. این شهیدان گفتند که ما در سالگرد انقلاب گرسنگان تظاهرات کردیم در 14 آوریل 2011. منظورشون از انقلاب گرسنگان، انقلاب گرسنگان عرب در 2005، در آوریل 2005 اینها گفتند که ما در یک محله‌ای در اهواز زندگی می‌کنیم که شبیه همه محلات حاشیه اهوازه که اکثریت جمعیت مردم اهواز را تشکیل میده که عرب هستند، گفتن که ما در یک محله فقیرنشین زندگی می‌کنیم که از فقر سیاه در اونجا حکم فرماست و کارگران را و کارکنان کارخونه ها را از جاهای دیگه میارن اونجا. این را خود هم آقای شریفی گفت، هم آقای در واقع هیدریان. در نتیجه به نظر من حرف اینها که از عمق سیاه‌چال‌های رژیم در اهواز زده شده، حرف این زندانیان سیاسی عرب در واقع سخن توده‌های مردمه که اونجا اونها بر دریای از نفت نشستند، اما در دریای از فقر غوطه‌ورند و از تبعیض اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زبانی و از همومتر از تبعیض نژادی در جامعه ایران رنج میبرند. تبعیض نژادی هم که مشخصه در ایران، اکنون حتی به همزبانان افغانی هم در واقع میبینیم و میشنویم که تبعیض نژادی اعمال میشه، چه برسه به عربها که برخی اونها را اصلا از یک نژاد دیگر قلم داد میکنند و در گفتمان ادبی و تاریخی همیشه این حساسیت ها را نسبت به اونها وجود آوردند. در صورتی که عرب ها تا لااقل 80-90 سال پیش حاکمیت داشتند، حاکمیت خود مختار داشتند در استانی که الان خوزستان هست و تا 80 سال پیش عربستان نامیده می شد، اینها حاکمیت خود مختار داشتند. آخرین حاکم عرب منطقه شیخ خزعل، فرمان رواییش شبیه در واقع خودمختاری که داشت شبیه همین خودمختاری که الان کردها در عراق دارن. در نتیجه اینها عربها هنوز اون سابقه تاریخی را در ذهنیت خودشون دارند، فراموش نکردند که الان در بدترین وضعیت سیاسی به سر میبرند، همه پست‌های سیاسی و اجتماعی را ازشون محروم کردن، نه اونها را استاندار میذارن، نه در حد فرماندار میذارن، نه در حد مدیر کل میذارن، یا حداقل 5% اونها شاید در این پست ها باشن، در صورتی که اونها 70% جمعیت استان را تشکیل میدن. این نوعی از تبعیض، این نوعی از محرومیت هست. محرومیت زبانی هم هست که حق ندارن به زبان عربی، به زبان مادریشون در ابتدایی درس بخونند، روزنامه ندارند، رسانه ندارند، فرهنگشون با پول نفت با فرهنگشون و زبانشون مبارزه میشه. به جای اینکه این پول نفت کمک بکنه به پیشرفت و تکامل فرهنگی، اقتصادی و زبانی اینها، برعکس عمل میشه. یعنی با پول نفت علیه زبانشون، علیه فرهنگشون، علیه سننشون، علیه هویتشون مبارزه میکنه رژیم. در نتیجه خب اینها چیزی ندارن از دست بدن، اینها جز زنجیرهاشون چیزی ندارند عرب‌ها در اونجا از دست بدن. در نتیجه رژیم به جای اینکه درمان بکنه درد را، به جای اینکه، من حتی بارها در زندان هم بهشون گفتم، وقتی در 2005 در زندان مخفی اهواز بودم، به اونها گفتم هوشیار باشید از کمربند فقر عربی که دور تا دور اهواز و آبادان و جاهای دیگر را گرفته. ما در اونجا دیوار تبعیض نژادی داریم در معاشر، یعنی دیواری کشیدند بین محله عرب نشین، یعنی عربهای بومی، و محله‌ای که برای غیر بومی ها و سینیورهای شرکت های مختلف ساختند. این فقط نمونهش در اسرائیل هست، در کرانه باختری هست. و به اینها بیفزایید آلودگی محیط زیست، اون طوفان‌های شنی که زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده در استان، آلودگی آب، آلودگی آب آشامیدنی، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها نظیر رودخانه کارون و دیگر رودخانه‌ها، باسطهای فراوانی که رفسنجانی ساخته. الان خود کارشناسان ایرانی تشخیص دادن که این سطح ها اصلا اضافیه، این همه سطح کشش نداره کارون. الان کرخه رو به خشکی میره، کارون رو به خشکی میره، اون باطلاق هورالعظیم بین ایران و عراق رو به خشکی میره و یک فاجعه زیست محیطی داره در استان رخ میده. یعنی ستمی که بر مردم عرب و اقلیت غیر عرب در استان وارد میشه، نه تنها فقط ستم سیاسی و ستم رژیم شوونیستی و استبدادی حاکم هست، بلکه ستم طبیعت هم هست که تشدید شده با این طوفان‌های شن و این آلودگی محیط زیست و اینا. اهواز اکنون آلودترین شهر جهانه، زندان کارون بدترین زندان ایرانه. اینها آمارهایی که خود مطبوعات و رسانه‌های ایران میدن. ترجمه می‌فهمید مردم عرب را در منگنه قرار دادند، زیر ستم قرار میدن، و هر کسی هم که اعتراض بکنه، مسالمت‌آمیز تظاهرات بکنه، اون را به گلوله می‌بندند یا میرن در زندان اعدام می‌کنند یا زیر شکنجه می‌کشند. این است وضع زندگی مردم عرب در این مملکت.
بله آیه بنی‌تروب، شما به گویاترین شکلی وضعیت این منطقه را و هموطنان عربمان را ترسیم کردید و پرسش هایی که در واقع مد نظر داشتم با شما در میان بگذارم را پیشاپیش پاسخ دادی، از این بابت از شما سپاسگزارم. اما یک سوال اساسی اینه که به طور مشخص مطالبه و خواسته هموطنان عربمان در خوزستان چی هست؟
ببینید، خود همین دوتا زندانی که نوارشون رو فرستادن و بعد اعدام شدند، دوتا زندانی سیاسی عرب،
بله، اجازه بدید گفتن. من اجازه بدید نقل قول کنم از زنده یا طه حیداریان، گفته که نصیب ما از چاه‌های نفت و گاز چیزی جز دود نیست.
دقیقا همینه. از رژیم پهلوی گرفته تا رژیم جمهوری اسلامی، ستم ملی بر این مردم روا داشته شده و حاکمیت سیاسیشون را گرفتن، در وضع بد اقتصادی اونها را از حقوق فرهنگی، حقوق زبانیشون محروم کردند. این مردم خواهان حذف نابرابری هستند در سطح ملی، یعنی میخوان به برابری، به مساوات دست پیدا بکنند، یعنی حذف تبعیض نژادی، تبعیض اقتصادی، تبعیض سیاسی و تبعیض زبانی و فرهنگی. میخوان زبان خودشون را داشته باشند، میخوان فرهنگ خودشون را داشته باشند، میخوان بر امورات خودشون مسلط باشند، میخوان هویت عربی خودشون را داشته باشند. توجه میفرمایید، اینها کل در واقع یا خلاصه و زبده چیزیه که مردم عرب میخوان. مردم عرب نمیخوان شهروند درجه 3 و 4 باشن. اونها حتی بارها گفتن که آقا این نفت ما اصلا مال شما، زبان ما را بدید، فرهنگ ما را بدید. الان نه تنها نفت را میبرند و چپاول میکنند و به جیب در واقع سرداران سپاه و سرمایداران بزرگ و روحانیان سرمایدار میره و خرج در واقع پایتخت و دو سه تا شهر نورچشمی میشه، بلکه این ثروت همونجور که گفتم به عنوان سلاحی علیه فرهنگ مردم عرب، علیه زبانشون، علیه آرمانهاشون، علیه خواستهاشون به کار گرفته میشه. تمام شعارهایی که در تظاهرات داده میشه شعارهایی است که تاکید میکنه به اینکه ما عرب هستیم، ما هویت عربی داریم. این تناقضی با مسائل دیگه نداره. توجه میفرمایید، اونها میگن که ما نمیخوایم برده باشیم، ما میخوایم از این فقر سیاه در بیاریم. فقر سیاهی که خود نمیدونم خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایشنا بارها اون را از فقری که در آفریقا هست بدتر دونستند.
بله، اینها میگن واقعیت‌های غیر قابل انکار هستند، حتی به نقل از مطبوعات و رسانه‌های خود رژیم.
دقیقاً به این شکل هست. خب مردم را در منگنه قرار میدن، اونها را از همه چیزشون، از هویتشون، از زبانشون، از فرهنگشون، از ثروت زیر پاشون، از همه اینها محروم میکنن. واقعا اینها مردمان خوبی هستن، نیکدلی هستن که کارهای دیگری نمی کنن و فقط به تظاهرات مسالمت آمیز و اعتراض ها و اعتراض های فرهنگی و مدنی رو بیارن. وقتی مردم را شما در منگنه قرار بدید، در بدترین وضعیت زندگی قرار بدی، انسان به همه چیز متوسل میشه، در دفاع از وجودش، هستیش، اقتصادش، زبانش، فرهنگش. اینها مردمان نجیبی هستند که فقط به این ابزارهای مسالمت آمیز توسل میکنند. در واقع ما از سازمانهای سیاسی، شخصیتهای اپوزیسیون در داخل در خارج، به سازمان‌های حقوق بشری بخصوص ایرانی انتظار داریم که این نگاه از این رسوبات تاریخی عرب ستیزانه رها بشن و واقعا اینها را به عنوان شهروند برابر بهشون نگاه کنند، به دردشون، به مسائلشون بپردازن، اخبارشون را منعکس بکنند، علیه اعدام جوانانشون که داره شکل نسل‌کشی به خودش میگیره اعتراض بکنند. چرا خیلی از این سازمانها سکوت اختیار کردند؟ حتی برخی از این سازمانها همراهی کردند. 60 از افرادی که ادعا میکنند که از رهبران جبهه ملی ایران و حزب ملت ایران هستند نامه نوشتند و به طور صریح گفتند ما در کنار رژیم هستیم علیه تضییع طلبان. یعنی اعدام این جوانان را تایید کردند. اولا هیچ جا ثابت نشده که این جوانان تضییع طلبند. اینها ندا و نامه و در واقع پیامشون را دادند که چی هست. اینها خواستار رفع تبعیض هستند. بنابراین اکنون متاسفانه بخشی از این در واقع ناسیونالیست های وطنی علیه هموطنان عربشون در کنار رژیم قرار دادند. حتی گیرم که اینها استقلال خواه هم باشند، نباید علیه اعدام، علیه شکنجه، علیه شرایط ناگوار و دشواری که برای این زندانی ها ایجاد شده نباید اعتراض کرد؟ که تازه اینها نیستند، اینها به هر حال اعلام کردند که چی میخواند و خواستشون چی هست. این متاسفانه اینها حقایق تلخیه که در مورد عرب ها وجود داره. یعنی الان مسئله ملیت های غیر فارس در ایران یک مسئله شده، مسئله تقریبا برای بعضی ها غیر قابل هضم شده و از همه مهمتر مسئله عرب ها غیر قابل هضم تره. یعنی توی این قضیه حالا شاید بعضی ها نسبت به کرد ها، نسبت به بلوچ ها، نسبت به دیگران راحت تر مسئله را بپذیرند، ولی وقتی نوبت به هموطنان عرب میرسه متاسفانه یا بعضی ها در کنار رژیم قرار میگیرند مثل جبهه ملی چی ها و امثال ناسیونالیست ها، یا بعضی ها سکوت اختیار میکنند و این خطرناکه. باید اعدام، شکنجه و ستم ملی را محکوم کرد توسط همه نیروها که بتونیم در واقع تا بتوان دل هموطنان عرب خودمون را به دست بیاریم. وقتی هموطن عرب ما میبینه که کسی به دادش نمیرسه، وقتی میبینه احزاب سیاسی، سازمان‌های حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری دفاعی ازش نمی‌کنند و سکوت می‌کنند، این سکوت را علامت رضا می‌بینه. باید دفاع کرد و باید این سکوت را شکست.
بله، باید همیشه در همه حال از همه حقوق بر حق همه ملیت‌ها در ایران دفاع کرد و بر علیه سرکوب و اعدام بود. آیه بنی طرف، من بسیار از شما سپاسگزار هستم و آرزوی موفقیت‌های روزافزون براتون دارم.
منم از شما ممنونم و از رادیو ندا که این وقت را در اختیار من گذاشت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.